رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که این روایات مضاربه رو که مرحومش در یک فصل فرمودن استیناس برای ما نحن فیه هست و در یک فصل به عنوان معید قرار دادن، به نظر می‌رسه که این روایات اصلا ارتباطی به مسئله فضولی نداره. در هر دو فرضش اگر ما بگیم خب ظاهر این روایات این است که این کسی که پول رو از مالک و سرمایه گذار گرفته اما در غیر اون موردی که باید معامله کنه رفته معامله کرده، خب در روایات آمد که ائمه فرمودن هو ضامنون و ربح بینهما. اگر بر ظاهرش باقی بگذاریم که اصلا اجازه ای نیست، خب این تعبدن در این موارد یا حالا علال قاعده که حالا اونش رو بعدن بحث میکنیم، ائمه فرمودن اون ضامنه، رب هم بین این دوتا هست، حکمش اینه. اما چه ارتباطی به مسئله فضولی داره؟ حتی ما بخواییم ارز کنیم استیناسش هم وجود نداره، ولو مرحوم سید یا به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و اینها میگن خب استیناس این به درد ما نمیخوره، به درد فقیه نمیخوره. استیناس یا زن آور نیست، یا اگر هم زن آور باشه حجیت نداره. ولی عرض ما این است که اصلا استیناسی هم وجود نداره. اینجا اصلا هیچ شاهده فضولی بودن نیست. باید بیریم از یه راهی تصحیحش کنیم که خواهیم گفت راهش چیه. و اگر مسئله اجازه باشه، یعنی بیاییم رو همون راه شیخ این مسئله رو مطرح کنیم که برای جمع بین این روایات و سایر ادله ما باید این روایات رو حمله بر اجازه کنیم، اینطور نیست که هر جا پای اجازه مطرح بشه مسئله فضولی بودن مطرح باشه. بگیم خب حالا این اجازه داد، حالا که این اجازه داد آیا این مضاربه رو میکنه فضولی؟ با اجازه مضاربه فضولی اجازه داده میشه؟ خیر. چرا؟ چون اگر مضاربه فضولی اجازه داده بشه باید زمانش هم بر عهده مالک باشه. اگر یک کسی را با مال کسی مضاربتن کار رو انجام داد به نحو فضولی، خب اگر مالک اجازه داد فقط اینطور نیست که رب بین این دوتا باشه، زمانش هم بر عهده مالکه، بر عهده سرمایه گذاره. نه، اگر دو فصل داره خوبت زامنون، نه خوبت زامنون اگر طلب بشه و ربح بینه هما اگر نه باقی بمونه و سوددهی داشته باشه، نه اینکه که در یک فصل هم زمان باشه هم ربح معنا نداره. چی؟ نه حالا اجازه بدن از میکنم. ببینید اگر کسی مضاربه فضولی رو از خوب دقت کنیم، ما به شیخ عرض میکنیم سلم نامورد این روایات جاییست که بیاد اجازه بده. خب اگر اجازه داد آیا چی رو اجازه میده؟ مضاربه فضولی رو اجازه میده. این که معنا نداره مضاربه فضولی رو، برای اینکه اگر مضاربه فضولی رو اجازه بده، زمانش هم باید بر عهده مالک باشه نه بر عهده عامل باشه. اگر بگید نه، اون بیعی که انجام داده اجازه داده، نه دیگه بحث مضاربه باشه، بگه خود بر ربح و بینهما یعنی چی؟ اگر اون بیع رو اجازه داده و ربح و بینهما نداره، چون وقتی بیع رو اجازه داد مثل سایر معاملات یک کسی برمیداره و پول آدم جنسی میخره، تمام سود مال مالکه. و ربح و بینهما علا ما شرطه، این معنا نداره. لذا اصلا این روایات ما در هر دو فرضی که شیخ فرمودن به نظر ما اونجایی که هم کنیم برای این که اجازه نمیخواه، استیناسش هم با مسئله فضولی ما قبول نداریم، اونجایی که هم کنیم اجازه میخواه باز معید برای فضولی بودنش برای ما قابل قبول نیست. و به جمله لا رفت لحاظ روایات به مسئلت فضول. حالا دیدیم
یک کار مطفقی و انجام
حالا ارزم کنم. خب ببینید تا اینجا برای این که بالاخره ارز کردن در دو مقام باید بحث بشه. یکی این که آیا اصلا اینجا رفتی و فضولی داره یا نداره، این روایات مضاربه ولو رو فرض دومی که شیخ فرمود ما حمل کنیم بر اجازه مالک، آیا ارتباطی به مسئله فضولی پیدا می کنن یا نه؟ به نظر ما هیچ ارتباطی مسئله فضولی نداره. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید، حالا که ارتباط نداره میریم سراغ مقام دوم، میگیم خب آقا ما حالا کاری نداریم به مسئله بیع فضولی، این روایات اصلا چه توجیهی دارد؟ آیا این روایات بر طبق قاعده است یا یه امر تعبدی محض بر خلاف قاعده است و ما باید اکتفا کنیم بر همون مورد خودش؟ که اگر امر تعبدی باشه دیگه قابلیت استدلال برای فقیه رو نداره. اینجا دو تا بیان مرحوم محقق اصفهانی دارن که این بیان دومش در کلمات امام با یک چینش دیگری و با یک بیان دیگری آمده که عرض میکنیم. خوب دقت کنید بحث رو، چون این روایت مضاربه بر همین مباحث مبتلا به امروز مورد نیاز هم هست. مرحوم اصفهانی بیان اولی که داره دیگه ذهنتون رو از مسئله فضولی خارج بکنید، میخوایم این روایات مضاربه رو ببینیم بالاخره چه معنایی داره، مقصود چیه. چند تا روایت هم هست در بین اینها، روایات صحیحه حسابی هم ما داریم. مضمون این روایات اینه، کسی به کسی پولی میده میگه با این پول مضاربه کن کار کن، ولی میاد شرط میکنه مثلا این پول رو از این شرط خارج نکنی، یا با این پول فلان مال نخری، فلان مال رو فقط باش، فلان متاع رو باش بخر، و این میاد بر خلاف شرط عمل میکنه اما سودم میبرد. اینطور نیست که امام میفرماد امام معصوم اگه از بین بره زامنه، از بین نرفت و سود داشت، الربح بینهما علی ما شرطه، یعنی بر طبق همون شرطی که در مضاربه گذاشتن سود بین این مالک و عامل تقسیم میشه. خب بیان اول اصفهانی میفرماید اینجا تعدد مطلوب وجود داره، عامل یک مطلوبش که ایشون تعبیر میکنه مطلوب اعلا، مطلوب اعلاش این است که با این پول بره برنج بخره، با این پول معامله کنه توی شهر معین، نمیخواد این پولش از این شهر خارج بشه. بله؟ گفتم مالک؟ نه، مالک مطلوبش اینه. بله مالک، بله مالک، سبق لسان شد. مطلوب مالک اینه چه عامل با این پول این جنس معین رو بخره، تو این شهر باش کار بکنه. این مطلوب اعلای مالک. یه مطلوب ادنا داره، حالا بگیم تعدد مطلوب، یعنی یکیش اعلا یکیش ادنا. مطلوب ادناش هم این است که با این پول سودی به دست بیاره، حالا اگر تو این شهر هم نشد، فلان جنس هم نشد بشه، اما میخواد این پول باش کار بشه و سود به دست بیاره. خب میفرماید در این دو تا مطلوبه، حالا که دو تا مطلوبه، اگر عامل آمد با مطلوب اول مخالفت کرد، مطلوب دوم سر جای خودشه. وقتی مطلوب دوم سر جای خودشه، پس اینجا ربح بینهما درسته. این توجیه اولی که مرحوم اصفهانی در جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 92 اونجا بیان میکنن، فقط میفرمان این توجیه یک اشکال داره. این اشکال باید به ذهن شما هم آمده باشه. اشکال چیه؟ احسنتون. خب اگر واقعا این چنینه، پس چرا ضرر بر عهده عامل باید باشه؟ وقتی تعدد مطلوبه، در فرض تعدد مطلوب باز باید ضرر بر عهده خود مالک باشه. این با این سازگاری نداره. اما توجیه دوم می‌فرماید که این عقد مضاربه مشروط به یک شرطیه، و اون شرط این است که اگر این مال و پول طلب شد، بر عهده عامل باشه. مالک میگه من میگم این پول رو همین تو این شهر باش معامله کن، اگه بردی تهران خرید و فروش بکنی و از بین رفت، خب تو ضامنی. و میفرمان اتفاقا این مطلب، یعنی این شرط زمان، که حالا زمان درست ما به کس رو میگیم، شرط زمان، این یه امریس اغلایی، و اونایی که پول دارن معمولا هم که شرطی میکنن، پول داره دست یک کسی میده، 100 میلیون بخواد به یک کسی بده باش کار بکنه. خب بیم آقا این اگه کار کرد پول از بین رفت، بر عهده خود مالکه. این خیلی موافق با امراض اغلا نیست، یعنی این شرط بکنه که این زمان بر عهده عامل باشه. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی فرمود اطلاق عقد مضاربه، یعنی خود مضاربه به خودی خود، فی نفسه اقتضا میکنه زمان بر عهده عامل باشه، بر عهده مالک باشه، برای اینکه عامل امین اینه، پول اینو گرفته باشه کار کنه، حالا بدون تعدی و تفقید از بین رفت. یک دفعه بازار یک ارشدی بهش وارد شده، این جنسش از بین رفت، پولش از بین رفت، باید در عهده مالک باشه. اما این اطلاق منافات نداره با این اشتراط، یعنی یک کسی که میخواد پولشو بده بگه من میدونم عقد مضاربه معناش این است که زمان بر عهده من باشه، اما من شرط میکنم زمان رو تو بپذیری. یعنی بیاییم بگیم این روایات دلالت دارد بر صحت چنین اشتراطی، چون تو روایات تماما شرطی شده، این روایات دلالت دارد بر اینکه چنین شرطی درسته، چنین شرطی با ماهیت عقد مضاربه منافات نداره، با اطلاق عقد مضاربه منافات داره. ما در بحث شروط بگیم اگر یه شرطی با حقیقت یک عقدی منافات داشت اون شرط فاسده، اما اگر یک شرط با اطلاق یک عقد منافات داشته باشه این شرط شرط فاسدی نیست و شرط صحیحیه. بیاییم بگیم این روایات رو حل کنیم برای این که ائمه علیهم السلام در مقام این هم که بگم چنین شرطی صحیحه هو و زامنون، یعنی اگر تخلف از این شرط کرد بر طبق این که تخلف از این شرط کرده زامنه. او شرط کرده اون که پولش رو اینجا مصرف بکنه، حالا این پول رو برمیشون بوله جای دیگه مصرف کرده، تخلف از شرط کرده زامنه. این شرط شرط صحیحیه و این چنین به مسئله رو توجیه بکنیم. بعد مرحوم اصفهانی در دنباله کلامش می‌فرماید کسی نیاد بگه آقا این ربحی که توی این روایات آمده از باب این است که چون عمل مسلم محترمه باید به اون ربحی داد، اون رفته آقا با این پول یه ما دو ما کار کرده عملش محترم، این از ربح و بینه هما مراد اینه. می‌فرماید این هم دو اشکال داره. اشکال اولش نیست که عمل مؤمن در صورتی که متعدی نباشد محترمه، و الله اگر کسی بدون اطلاع آدم بیاد پول آدم ورداره دست را گشمار کنه، حالا یه میلیاردم سود کنه، بعد از ده سال بگه بابا من این همه زحمت کشیدم سود برای تو به وجود آوردم، تو باید حتی به من باید ربحی بدی، میگونن تو متعدیانه این کار رو کردی. عمل مؤمن اگر به عنوان تعدی باشه درست نیست.
اون چه تعدی کرده؟
تعدی بر خلاف شرط کرده نه دیگه، اون رو داشتیم کنار، اون اشکالی بگفتیم تموم شد. الان راه دوم داریم میریم، راه دوم این است که این روایات داریم حمل میکنیم برای صورت تخلف شرط و زمان، شرط زمان، و عرض میکنیم که روی این راه داریم. حالا این مسئله رو مطرح میکنیم در ربح و بینه هما رو نمیشه حمل کرد برای اینکه عمل مسلم محترمه باید حمل بداد. جواب اول، عمل مسلم در صورتی که تعدی نکند محترمه، و جواب دوم اینه خب اگر این چنینه که امام در مقام بیان حق او هست باید اجرت و مثل رو بش بدن، نه ربح و بینه هما علی ما شرطه. دیگه نباید مسئله بگیم آقا من گفته یه سوم مال من دو سوم مال شما، هر ربح و بینهما علی ما شرطه معنا نداره. اگر گفتیم باید اجرت النصف رو امام باید در اینجا بیان میکردن. بله نه علی ما شرطه، تو روایات داره علی ما شرطه، یعنی اگر گفته آقا من پول شما میدم یه پنجم مال تو چهار پنجم مال من، چهار پنجم مال تو یه پن، هر چی از گرد سودشو نه هیچ وقتی این نیامده بگه در مزاربه شرط و ظالمانه نباشه. من پول رو بیدم به کسی بگم و من 10 میلیون به شما بیدم مشکار کن، اگر این 10 میلیون 10 بعد از یه ماه 10 میلیون سود کرد، از اون 10 میلیون به تو 1000 تومان میدم دقیقه مال خود من، اگه قبول کرد علی ما شرطه المؤمنون اگه شروطه اینجا میاد. و حالا شما عرض بکنم یه نکته ای رو، مرحوم والد ما قدس سره ایشون در بحث مضاربه می‌فرمودن اون چه که امروز در بانک ها وجود داره که بانک میاد دیگه که آقا من 15% به شما میدم، 10% به شما میدم و این رو هم میاد بر حساب اون پول حساب میکنن، نه به حساب سود. نمیاد بگه هرچی سود شد 15% مال شما بقیه شما من، نه، به حساب این پولی که شما به عنوان سپرده میگذاره حساب میکنن. یا یه مثال دیگه ای بذاریم، من به شما 1,000,000 میدم، میگم من 1,000,000 رو به شما میدم مضاربه کنیم، باش کار کنیم، به شرطی که ماهی 50,000 تومان به من بدید، بعد از 2 سال 1,000,000 من رو بیارید بدید. ایشون میفرمودیم درست. خیلی از فقها هم گفتن این مضاربه باطله و درست نیست، یعنی مرحوم امام، بزرگان و فقهای دیگه غالبا میگن باید این سود به چه نحوی باشه؟ کسر مشاع باید باشه. اما اگر باید بگه آن 1,000,000 به شما بدم مای 50,000 تومان معین به من بدید، همه یعنی غالبا میگن باطله. حالا از این نکته رو عرض کنم چون مطلب خوبیه، حالا در وسط بحثم داره میشه. ایشون میفرمودن درسته، یعنی ایشون میفرمودن لزومی ندارد کسر مشاع باشه اگر سود رو معین بکنن، که الان در بین مردم خیلی متعارفه. میگه رفتم به این کسی 10,000,000 پول دادم، گفتم مای 100,000 تومان من بده به عنوان سود، بعد از 1 سال 2 سال 3 سال هم باید 10,000,000 من رو بیاری بده. رو نداری تو سنیم. یکی از ادله ایشون، حالا من نشد مجدد مراجعه کنم ولی در ذهنم میاد در بحث مضاربه، ایشون الربح بینهما علی ماشترط، یعنی ما تو هیچ روایتی هم نداریم باید کسر مشاع باشه، علی ماشترط هر مقدار شرط کرده. بله یه وقت کسی میاد پول میده به یک کسی، این اصلا مریض میشه، عامل کار باش نمی کنه، این دیگه نمید اول ما برای که 10,000 تومان من رو بده، کار نکرده با این پول. ولی جایی که کار کرد و سودم در آورد، حالا این اگر با این پول مای 110,000 تومان در میاره، 100 تومان شما بده به این آقا، کمتر در آورد همون کمیه شو باید بده، هیچی در نیاورد هیچی. علی یادت این اطلاق این روایات برای فقیه بسیار مهمه، و ربح بینهما علی ماشترط، این اطلاق داره. و ایشون هم میفرمودن اصلا این مضاربه امروز بانک ها حتی رو نظر امام قدس سره در نهی الوسیله قابل تصحیح نیست، فقط روی همین نظر قابل تصحیح شرعیه و راه دیگری هم نداره. حالا ببینید ما داریم این روایات رو توجیه میکنیم، پس این رب رو ذهن شریفتون از اینکه مراد اجرت المثل باشه اینها خارج کنیم، مراد اجرت المثل نیست. اگر مراد اجرت المثل بود هم برن، چون عمل این آدم متعدیان بوده استحقاق نداره، و ثانیا اگر استحقاق داشته باشه اون رو اجرت المثله، نه به عنوان علا ما شرطه، در حالی که تو این روایات داره علا ما شرطه.
اگر ضرر کرد
چی زامنه؟ اون عامل زامنه،
عامل زامنه،
چرا این شرط کرده؟ ای بابا پس ما راه دوخون گرده
تو زیان مطاوی،
ای بابا ای بابا ای بابا شیخ تا حالا کجا بودی؟
سود زیان مطاوی
میکردی الان در سودش این آقا شما به دیگه تایی نیمت تو تایی بردی، من نیم ساعت دارم راه دوخون رو میگم، در راه دوخون چه حرف گردی؟ در راه دوم گفتیم این روایات را که میگه و هو ضامنون حمل بکنیم بر شرط زمان، یعنی مالک میگه من میگم با این پول من اینجا رو بار کنیم، و اتفاقا یک شاهدی وجود داره. این روایتی هست در متوجه شدی یا نه؟
خوشم
رو بفرمایم گفتم که نه حالا به من این معلومش الان موش نکردی دو مرتبه
زیاد مرتبه
نه عرض می کنم. ببین ما داریم تلاش میکنیم و از مرحوم اصفهانی نقل کردیم، حالا نقل میکنیم امام هم با یک دقت بیشتری دارا اون دقت بیشتری هم عرض میکنیم چی؟ ببینید میگیم آقا بعد از اینکه ذهن خودمون از مسئله فضولی و نادی خارج کردیم، بگیم روایت چجور معنا کنیم، هو و ضامنان رو چجور معنا کنیم، در حالی که عقد مضاربه طبق قاعده اولیه‌اش ضمان بر عهده کیه؟ مالک. حتی مساوی بین هما نیست، زود نیست، در باب مضاربه سود بین هماست، ضمان بر عهده مالکه، حتی بر عهده عامل نیست. میگیم آقا بیم این روایات رو که میگه عامل ضامنه هم بکنیم بر اونجا که شرط ضمان شده، یعنی مالک میگه من پول رو میدم تو توی این شهر کار کن، اگر نکردی ضامنی. اون وقت شاهد این هم یه روایتی هست در همین باب اول از اقوال مضاربه، حدیث هفتم صحیحه حلبیه، فی المال الذی یعمل به مضاربتن، از امام ثالث سوال شد آقا با یه مالی مضاربه انجام میشه. اولا یه نکته عرض کنم، این مضاربه معلوم میشه در زمان ائمه بوده، این طور نیست که در این زمانهای اخیر در اومده باشه، از همون زمانهای صدر اسلام بوده. اجازه فرمودید حضرت فرمود لهو من الرزق و لیس علیه من البدیه شیئون، یعنی للعامله من الرزق سودم به عامل باید داده بشه، یک و لیس علیه من البدیه شیئون، ودیعه بر عهده عامل نیست الا ان یخالف امر صاحب المال، یعنی عامل در کجا ضامنه؟ در وجه که با امر صاحب مال مخالفت بکنه. بعد امام صادق میفرماید فان العباس، عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر صلوات الله علیه، کان کثیرا مال، مال زیادی داشت، و کان یوتر رجال یعملون به این مضاربه، این اموالشو میداد و مردها باش مضاربه انجام بدن، و یشتر تو علیه الا ینزلو بخنوان، میفرمود با این اموال فلان محل نبرید، و لا یشترو زاکبد رتبه یا رتبه، فلان حیوان رو باشه نخرید، زاکبد رتبه این کنایت حیوان، باشه فلان حیوان رو نخرید. بعد گفت و این خالفت شیعن من ما عمر رو جبه فرصا زامنون من ما، اگر با اون چه که من عمر بکنم مخالفت بکنی تو زامنی. این روایت شاهد برای مرحوم محقق اصفهانی که ما بیاییم جز خود از این روایاته، بگیم آن این روایات مربوط به کجا؟ مربوط به اینجاییست که این مخالفت با امر صاحب مال کرده، یعنی هو ضامنون در جاییست که مخالفت با امر صاحب مال کرده و در این صورت ضامنه. حالا عرض کردم امام قدس سره اصل مطلب از مرحوم اصفهانی گرفته، ولی یه دقت بیشتری تو این روایات کردن که انشاءالله رو روز شنبه عرض می‌کنیم، فردا هم بحث تفسیری هست انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.